مظلومیت مردم فلسطین، کودکان فلسطین، نمی آمریکا و بایدن است.
همقصد که وعده داده بودیم بریم سراغ پیام های شما. خوبان، اولین پیام را میخواییم از اسلام قلعه براتان بخوانیم. از آقای خلیل مسعود گفتن سلام، تشکر از برنامه بسیار خوبتان. به نظر من یکی از چیزهایی که نشان دهنده انسانیت در وجود ما صداقت هست. آدمهای درو و زبانباز و ریاکار باید به انسانیت خود شک کنن. بله، مهناز شکیب از کابل گفتند که برترین نژاد نژادی است که انسانیت بیشتری دارد. بهترین زبان زبانی است که خوشگفتار هست. زیباترین آدم هم کسی است که زیباییش را از انسانیتش گرفته باشد. حشمت الله شریفی از غزنی گفتن که به نظر من میزان انسانیت یک فرد را از نحوه برخورد او با دیگران میشه فهمید، اینکه چقدر به دیگران احترام میگذارد و چقدر رفتارهایش زیبا هستند. محمدی شنونده همیشگی ما از مزار گفتن سلام، انسانیت را در وجود همسایه این دیدم که با وجود نیازمندی که خودش داشت ولی به کمک زلزله زده های هموطن رفت و به اونا کمک کرد. من گاهی اوقات محو رفتارهای انسانیش میشم. برادر عزیزم آقای ستار رسولی هم از هرات خیلی ما را مورد لطف و عنایت خودشان قرار دادن، ما را شرمنده کردن و گفتن برنامه شما در این روزها تنها مونس ما هست، در این روزهایی که همه غمگین هستیم و مشکلات زیاد هست، و خواستن که یک آهنگ از فرهاد دریا با نام کنزریکو برشان پخش بکنیم. چشم برادر عزیز، این آهنگ با افتخار تقدیم شما.
گل به جای گل دارم، گل به جای گل دارم، تازه تازه دل دارم، تازه تازه دل دارم، در بدل راز نامه دیوانه به دل دارم، در بدل راز نامه دیوانه به دل دارم. چراغای بیکاره بیارین میتوم ستاره، چراغای بیکاره بیارین میتوم ستاره، ایواز گلای خوشک فواره اطراره، ایواز گلای خوشک فواره اطراره. کن نظری کن.
ممنون از همراهی و همدلی شما شنونده های عزیز دوستان خوب ما، بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
در حوزه‌ی علمیه یکی از درسایی که تدریس میشه اخلاق هست. معمولا همه شرکت کننده ها بسیار مشتاق هستند که در این صنف شرکت بکنن. استادها و معلم ها هم بهترین های حوزه علمیه هستند. اونا پیش از اینکه حرفای زیبا بزنن رفتار خودشان زیباست. طلاب پیش از اینکه عاشق حرفای اونا شون عاشق رفتار اونا میشن. شاید بتونیم سیره بزرگان دینی را در رفتار و گفتار همین عالمان کم و بیش مشاهده کنیم. اونا کوشش میکنن رفتارشان را به رفتار بزرگای دینی نزدیک کنن. امام علی علیه السلام می فرمایند در جستجوی ادب بودن بهتر از این است که در جستجوی طلا باشید. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. خیلی خیلی در کنار شما دوستان عزیز با ما خوش گذشت. از اینکه ما را مونس و همدم خودتان میدانین به خود ما میبالیم. خدا یار و نگهدارتان بود.
شما بهتر می دانید. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو می کنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمی آید و وصال اتفاق نمی افته، خیلی خوب یاد ما می ماند که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقت به هم می رسیم و او چیزی رو که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتیم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همون آدمی که در لحظه وصال شاید یادش هم نمفتیم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که در سایه بر رسیدنها به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنن و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خوی چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوبه تر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. رادیو دری. پانصد زندانی در زندانهای مختلف ایالات خیبر پختونخواه به افغانستان بازگردانده می شوند. آمادگی ایران در اجرای طرح کشت جایگزین کوکنار در افغانستان و رئیسی شکست صهیونیست‌ها در عملیات زمینی از شکست در عملیات طوفان الاقصی بزرگتر بود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. 500 زندانی در زندانهای مختلف ایالت خیبر پختونخواه به افغانستان بازگردانده میشوند. در گزارش تلویزیون خصوصی جیو آمده است که محکمه ایالت خیبر پختونخواه در یک اقدام تازه گفته است 500 زندانی که در زندانهای مختلف این ایالت به سر میبرند به افغانستان بازگردانده میشوند. جزئیات را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان بشنوید.
پاکستان در کنار خانواده های مهاجران افغان، زندانیان افغان در آن کشور را نیز به افغانستان برمیگرداند. بر اساس معلومات رسانه های پاکستانی در نخستین اقدام قرار است 500 زندانی به افغانستان فرستاده شود. شبکه تلویزیون خصوصی پاکستان جیو در گزارش تازه‌ای که از قول مقامات امنیتی آن کشور منتشر کرده گفته است بر اساس تصمیم حکومت موقت پاکستان که قرار است تمامی مهاجران افغان که اسناد قانونی اقامت در آن کشور را ندارد بعد از تاریخ اول ماه نوامبر به گونه اجباری به کشور برمیگرداند. نیروهای امنیتی پاکستان قبل از فرارسیدن این ضرب الاجل بازداشت افغان‌ها را در شهرهای مختلف آغاز نموده است. در گزارش تلویزیون خصوصی جیو آمده است که محکمه ایالت خیبر پختونخوا در یک اقدام تازه گفته است 500 زندانی که در زندانهای مختلف این ایالت به سر میبرند نیز به افغانستان برگردانده میشود. بر اساس این گزارش در بین این 500 تن 68 نفر آن فاقد هر گونه پرونده جرمی است، در حالی که در مورد سابقه جرمی این زندانیان معلومات بیشتر ارائه نشده است. از سوی دیگر اداره ولایتی ننگرهار به گونه جدی مصروف فراهم نمودن تسهیلات برای خانواده های برگشته می باشد. بر اساس معلومات دفتر نمایندگی اداره امور مهاجران ولایت ننگرهار، در شهرک تورخم تنها روز گذشته 1380 خانواده مهاجران افغان از طریق گذرگاه تورخم به کشور برگشته است. این در حالی است که این تعداد مدت دو هفته قبل بین 100 تا 150 خانواده بود. بر اساس گفته مسئولان نمایندگی اداره امور مهاجران ولایت ننگرهار، در شهرک مرزی تورخم خانواده های برگشته بعد از ثبت و رجستر به نمایندگی اداره بین المللی امور مهاجرت یا IOM معرفی می شوند که اداره یاد شده با توجه به فاصله محل سکونت اصلی هر خانواده، پول ترانسپورت و همچنان مبلغ 10,900 افغانی پول نقد نیز از جانب این اداره به ایشان کمک صورت می گیرد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با سازمان ملل متحد و اجرای طرح‌های کشت جایگزین کوکنار در افغانستان تاکید کرد. با گزارش رادیو دری، اسکندر مومنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دیدار با مارکوس پوتسل معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان موسوم به یوناما و هیئت همراه ضمن بیان اقدامات و دستاوردهای چشمگیر جمهوری اسلامی ایران گفت ایران همواره حامی صلح، توسعه و امنیت پایدار در افغانستان و منطقه بوده و تجربه اقدامات ایران نیز شاهد این مدعا است. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین با اشاره به همکاری ایران با دفاتر سازمان ملل متحد و اجرای طرح‌ها و اقدامات مشترک در زمینه مبارزه با مواد مخدر بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران و این ستاد برای همکاری با سازمان ملل متحد و اجرای طرح‌های کشت جایگزین، توسعه پایدار و کاهش تولید در افغانستان تاکید کرد. مارکوس پوتزل نیز از اقدامات ایران در عرصه‌های مختلف منطقوی و به ویژه مبارزه با مواد مخدر قدردانی کرد. منابع محلی در ولایت نورستان میگویند که نیروهای اطلاعاتی طالبان یک عسکر اردوی حکومت سابق این کشور را در این ولایت تیرباران کردند. با گزارش رادیو دری، منابع محلی در افغانستان تایید میکنند که این نظامی پیشین محب الله نام داشت و طالبان او را دیروز در منطقه بجگل دره از مناطق ولسوالی دوآب به قتل رساندند. منابع مردمی در حالی میگویند که محب الله با هیچ گروهی ارتباط نداشته که حکومت طالبان مدعی است این نظامی پیشین عضو نیروهای جبهه مقاومت ملی بوده است. مولوی وحید الله محمدی سخنگوی نظامیان طالبان در نورستان گفته که محب الله در پی کمین نیروهای این گروه کشته شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران شکست صهیونیست‌ها در عملیات زمینی در غزه را از شکست در عملیات طوفان الاقصی بزرگتر عنوان کرد. با گزارش رادیو دری، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز یک شنبه در گفتگوی با شبکه تلویزیونی الجزیره شکست اخیر صهیونیست‌ها در عملیات زمینی در غزه را از شکست در عملیات طوفان الاقصی بزرگتر عنوان کرد و گفت در شکست اول مدعی غافلگیری بودند، اما در شکست دوم خودشان با اردوی تابون دندان مسلح به غزه حمله کردند و جریان مقاومت آنها را وادار به عقب نشینی کرد. این رخداد یک پیروزی بزرگ دیگر به نام ملت فلسطین رقم زد. رئیسی در ادامه افزود پاسخ پیام‌های آمریکایی‌ها را گروه‌های مقاومت و به صورت علنی دادند، اما عجیب آن است که آمریکایی‌ها به دیگران بگویند اقدامی نکنید و خودشان تمام تسلیحات و تجهیزات و امکانات مورد نیاز صهیونیست‌ها برای جنایتگری در غزه را آن هم در مقابل چشم مردم دنیا فراهم کنند. وی همچنین گفت جنایت هولناک کشتار زنان و اطفال به دست رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و چند کشور اروپایی بسیاری از مردم جهان را دچار حیرت و خشم و نفرت از این رژیم کرده، به نحوی که میتوان گفت در یک صف بندی قابل توجه مردم جهان بسیاری از صاحب نظران و سیاستمداران در یک طرف قرار دارند و هیئت حاکمه آمریکا و چند کشور اروپایی و رژیم جعلی صهیونیستی در طرف دیگر قرار گرفتند. رئیسی افزود مقاومت مردم فلسطین مظلومیت توأم با اقتدار است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مردم فلسطین را میشود مردمی مظلوم و مقتدر نامید که این روحیه و ایستادگی با چنین انگیزه و اراده‌ای حتما پیروزی را به نام ملت فلسطین و جریان مقاومت رقم خواهد زد. رئیس جمهوری ایران همچنین خاطر نشان کرد نیروهای مقاومت چه در فلسطین، چه در لبنان و چه در دیگر نقاط منطقه نیروهای برخاسته از متن مردم هستند که از ظلم به سطوح آمده و گرده هم جمع شدند تا از وطن و حقوق خود دفاع کنند. رئیسی تأکید کرد مسئله فلسطین همواره باید به عنوان مهمترین موضوع و دغدغه همه کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد. رئیس جمهوری ایران تصریح کرد جهان اسلام و همه کشورهای مستقل دنیا که تحت سیطره آمریکا نیستند باید از جریان مقاومت فلسطین حمایت و دفاع کنند. وزارت آموزش و پرورش فلسطین اعلام کرد 2000 دانش آموز فلسطینی در 23 روز تجاوز هوایی و زمینی اردوی رژیم صهیونیستی به باریکه غزه شهید شدند. نیروهای مقاومت فلسطین روز شنبه 7 اکتبر 2023 عملیات غافلگیر کننده با نام طوفان الاقصی را از غزه جنوب فلسطین ضد مواضعه تل آویو آغاز کردند و رژیم صهیونیستی برای تلافی و جبران شکست خود و توقف عملیات مقاومت تمام گذرگاه‌ها به ویژه مساجد و مراکز درمانی باریکه غزه را بمباردمان می‌کند. با گزارش روز یک شنبه ایرنا به نقل از منابع فلسطینی، وزارت معارف فلسطین اعلام کرد 70 نفر از کارکنان آموزشی هم در جریان بمباردمان‌های شدید باریکه غزه از سوی بمب‌افکن‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. در این گزارش آمده است در همین مدت 22 روز 200 مدرسه باریکه غزه هم در بمباردمان‌های جنگنده‌های رژیم صهیونیستی آسیب دیدند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه نیز شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به این باریکه طی 22 روز بمباردمان‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی را به بیش از 8000 نفر اعلام کرد که حدود نیمی از آنها طفل هستند. شمار زخمی ها هم 20000 نفر و تعداد مفقودی ها هم 2000 نفر هست. و اردوی رژیم صهیونیستی موج جدید بمباردمان و حملات توپخانه‌ای خود ضد مناطق مختلف باریکه غزه را آغاز کرد. نیروهای مقاومت فلسطین روز شنبه 7 اکتبر 2023 عملیات غافلگیرکننده‌ای با نام طوفان الاقصی را از غزه جنوب فلسطین ضد مواضع رژیم اشغالگر قدس آغاز کردند و این رژیم برای تلافی و جبران شکست خود و توقف عملیات مقاومت تمام گذرگاه‌های باریکه غزه را بسته و در حال بمباردمان بی‌وقفه مناطق مسکونی و درمانی این منطقه است. با گزارش شبکه المیادین، بر اثر بمباردمان منزلی در منطقه الاتصالات واقع در غرب اردوگاه جبالیا در باریکه غزه توسط تیاره‌های رژیم صهیونیستی دست کم 10 فلسطینی شهید و شمار زیادی هم زخمی شدند. همچنین بر اثر بمباردمان یک منزل در محله الجنینه شهر رفح، یک شهروند فلسطینی به شهادت رسید و با شهادت وی شمار شهدای این بمباردمان به 6 نفر افزایش یافت. بر اثر بمباردمان مداوم شرق شهر دیرالبلح در مرکز باریکه غزه نیز دست کم چند فلسطینی شهید و یا زخمی شدند. در این گزارش آمده است اطراف شفاخانه اندونیسی باریکه غزه نیز دوباره هدف حملات هوایی اردوی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. از سوی دیگر چند نیروی امدادرسان فلسطینی هم در جریان عملیات امدادرسانی در جنوب غزه هدف اردوی رژیم صهیونیستی قرار گرفته و زخمی شدند. بر اساس اعلام رسانه‌ها همکنون شمار زیادی از شهدا و زخمی‌ها در حال انتقال به شفاخانه‌ها از جمله شفاخانه شفا در شهر غزه هستند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به این باریکه در 23 روز بمباردمان‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیش از 8000 نفر رسیده که حدود نیمی از آنها طفل هستند. شمار زخمی ها نیز 20000 نفر و تعداد مفقودی ها هم 2000 نفر اعلام شده است. پانصد زندانی در زندان‌های مختلف ایالت خیبر پختونخوا به افغانستان برگردانده می‌شوند. آمادگی ایران در اجرای طرح کشت جایگزین کوکنار در افغانستان. و رئیسی: شکست صهیونیست‌ها در عملیات زمینی از شکست در عملیات طوفان الاقصی بزرگتر بود. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. زمین لرزه دیگر با بزرگی 5.27 در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر شمال ولایت هرات در افغانستان را لرزاند. با گزارش تفصیلی همکارم محمدی در این زمینه توجه بفرمایید.
همین اکنون که من دارم با شما صحبت میکنم، آمدیم به منطقه دعا، جایی که دیشب ساعت 11:57 دقیقه شب به وقت محلی زلزله دیگری با قدرت 5.27 درجه در مقیاس امواج درونی زمین اتفاق افتاد. اینجا جزی از قریه های ولسوالی زندجان است، ولسوالی که طی 22 روز گذشته متواتر زلزله ها و پس لرزه های را احساس کرده. خانه های اکثر قریه هایی که در این مناطق هست همه کلا به خاک یکسان شده. دیشب مردم که بیشتر از 20 روز است که بیرون از خانه هایشان هستند، خوشبختانه تلفات آنچنانی نداشت. خانه هایی که بر اثر چندین زمین لرزه ترک برداشته، شکسته و گاهن ریخته، امروز آمدیم اینجا میبینیم که همه دیگه با خاک یکسان شده و دیگه هیچ دیواری حتی باقی نمانده. گزارش هایم که از مرکز شهر هرات به دست ما رسیده حاکی از این است که این زمین لرزه در نواحی مختلف شهری و ولسوالی های نزدیک به شهر از جمله اینجیل، گذره و بخشای از زندجان، غوریان و رباط سنگی هم احساس شده. در مرکز شهر هرات هم خب اکثر خانه‌ها شیشه‌هایشان ریخته، دیوارهایی که قبلا ترک برداشته بود فرو ریخته و مقام‌های شفاخانه‌ای هم گفتن که بر اثر همین رویداد زلزله شب گذشته در حدود 10 نفر مجروح به این شفاخانه آورده شده که عمدتاً افرادی بودند که خودشان از طبقات دوم و سوم به پایین انداخته بودند از بیم وقوع زلزله. اگرچه که مسئولان محلی در ولایت هرات گفتند که تدابیر امنیتی و همچنین تدابیر ایمنی را برای شهروندان بارها و بارها گوش زد کردند، اما 72 ساعت گذشته در شهر هرات پس لرزه های خیلی خفیفی روی میداد که مردم را امیدوار به این ساخته بود که دیگه زلزله تمام شده و دیگه شاید شاهد وقوع چنین زمین لرزه هایی نباشند. اما دیشب ساعت 11:57 بار دیگر مرکز شهر هرات و بخش‌های مختلفی از ولسوالی‌های نزدیک به شهر لرزید و موجی از نگرانی‌ها و وحشت در بین مردم به وجود آورد. همون ساعت اولیه وقتی که ما سری زدیم به مرکز شهر و بخش‌های نواحی مثل 9، 7، 12 و 6 می‌بینیم که موج عظیمی از مردم خیمه به دست در حال فرار از خانه هایشان هستند و فقط یک کمپر رو به دست گرفتند و فرزندانشون رو با آغوش کشیدند و هراسان به سمت خیابان ها میرند تا جای امتری به خودشان پیدا بکنند و در اونجا خیمه برپا بکنند، شاید بتوانند که لحظه رو در اونجا آرام باشند. شب گذشته هرات یک شب پر از وحشت و نگرانی بود که میتونه به جرأت بگیم که همه شهروندان هرات دیشب تا صبح از بیم وقوع زلزله ها و پس لرزه های پیهم نتوانستند که بخوابند. خرابی ها و ویرانی های بر جای مانده از زلزله های پیهم در مناطق ولسوالی های 7 ولسوالی ولایت هرات بهتر باید بگم نشان از یک تراژدی داره، نشان از یک وحشتی داره که در بین مردم مستولی شده و هر روز هم بر این وحشت ها و نگرانی ها افزوده میشه. از سوی دیگر کمک های امدادی و بین المللی هم به ولایت هرات رسیده. خیلی از کشورهای مختلف جهان این کمک ها را با حکومت طالبان هماهنگ کردند. در ولایت هرات و در مرکز شهر هرات کمیسیونی به رهبری رئیس شورای علما و روحانیون ولایت هرات تشکیل شده. در قریه ها و ولسوالی های زلزله زده هم این هیئت ها در آنجا حضور دارند و هر کسی اگر بخواهد که حتی یک پتو هم برای زلزله زده ها کمک بکنه باید به این کمیسیون ها مراجعه بکنه و از اونها اجازه توزیع زور در قریه ها بگیره. خیلی از شهروندان هم خب نگران این وضعیت هستند و میگویند که شاید این کمک ها به دست افراد نیازمند و در حال خطر زلزله زده نرسه. اما رئیس کمیسیون رسیدگی به وضعیت زلزله در ولایت هرات بارها و همه مسئولان این کمیسیون به هدایت داده و دستور داده که این کمک ها باید سریع، شفاف و سریعا برای افراد زلزله زده توزیع بشه. تا هنوز خب آمار دقیق تری از تلفاتی که در مناطق مختلف ولایت هرات بر اثر همین زمین لرزه ها به وجود آمده ما هم در دست نداریم. خیلی از مؤسسات خارجی و بین المللی تحقیقات و ریسرچ هایی را انجام دادند و گزارش هایی را از کشته شدن بیشتر از 3900 نفر تا 4500 نفر اعلام کردند. مسئولان محلی در ولایت هرات میگویند که 2700 نفر کشته های زمین لرزه های اخیر ولایت هرات است. بیشتر از 9000 تن در اثر این رویدادها زخمی شدند. 21000 تن از شهروندان همین ولایت ها و همین ولسوالی ها متاسفانه که خانه هایشون از دست دادند و آواره شدند. 117000 فرد همین الان در ولسوالی های رباط‌سنگی، زنده‌جان، گلران، غوریان، بخشای از ولسوالی گذره و انجیل هم متاسفانه که خانه هایشان یا فرو ریخته و یا در حال فرو ریختن هست. خب 1,000,000 نفر از شهروندان ولایت هرات هم از بیم وقوع زلزله های پیهم متاسفانه که شبها را بیرون از خانه هایشان هستند و برخی از اونا حتی طی 3 هفته گذشته نتوانستند که یک بار هم به خانه خودشان وارد بشن. اینها همه موجی از نگرانی ها، دلهوره و سراسیمگی هست که بر اثر رویدادهای زلزله در ولایت هرات این روزها ما شاهد هستیم.
نگرانی ها و تشویش های روحی و روانی مردم زلزله زده در ولایت هرات و ولسوالی های اطراف هست که بفرمایید در این راستا آیا کدام اقدامات خاصی از سوی نهادهای مدنی اجتماعی و روانشناسی و جامعه جهانی انجام شده یا خیر؟
ببینید بس وقوع زلزله در هر کشوری امکان داره اتفاق بیفته. ما در کشورهای همسایه جمله جمهوری اسلامی ایران هم شاهد وقوع چندین زمین لرزه بودیم. در کشور ترکیه هم که زمین لرزه‌ای که قدرت فراوانی داشت و خسارات و تلفات زیادی بر جای گذاشت. کشورهای مختلفی هم در دنیا هستند که همین لرزه در حال یا وقوع زلزله هستند یا اینکه پیش بینی های شده که در اونجا هم زلزله اتفاق خواهد افتاد. اما افغانستان یک کشور متفاوتی است، به خصوص هرات که طی سالیان گذشته بیشتر از 100 سال گذشته هیچ زمین لرزه این چنینی را شاهد نبوده. باید برای مردم حق بدیم که واقعا باید نگران اوضاع باشند. ساختمان هایی که در هرات ساخته شده اینا استاندارد نیستند، هیچ استاندارد زلزله نگاری در اینجا، زلزله شناسی در اینجا رعایت نشده و ساختمان ها آنگونه که معیار مهندسی میگه در بخصوص در ولسوالی ها و قریه هایی که همیتون من در اونجا قرار دارم اصلا ساخته نشده و بهش توجه نشده. خاک اینجا خاکی هست که عمدتاً به اصطلاح محلی اینجا قوم برش میگن، یک خاکی هست که چسبندگی خاصی نداره و اینجا دیوار ساختن از او و خشت و آجر ساختن تا این که سقف رو بپوشونن. خانه اینجا همه گلی هست و اگر زلزله حتی یا اگر پس لرزه با قدرت پایین‌تر اینجا اتفاق بیفته قطعاً این دیوارها فرو می‌ریزه. اینها همه باعث شده که مردم نگرانتر از همیشه باشند. اما کمیسیون رسیدگی به حوادث زلزله در ولایت هرات تاکید کرده که مردم نباید نگران باشند، نباید سراسیمه بشوند و باید توجه داشته باشند به اینکه اگر خانه هایشان ترک برداشته هرگز وارد خانه نشند. اگر خانه های کانکریتی یا پخته ساخته شده و در اثر زلزله های اخیر ترک برنداشته امن هست و میتونند در اونجا حضور داشته باشند. کارشناسان زلزله نگاری یا زلزله سنجی هم در ولایت هرات بارها برای شهروندان گفتن که شما اگر در وضعیت قرار میگیرید که زلزله در اینجا اتفاق میفته سعی نکنید فرار بکنید و خونسردی تان حفظ بکنید و در خانه در زیر جای امن‌تر اینجا پناه بگیرید. گفتن که پس لرزه ها در حدود 10 تا 30 ثانیه ادامه پیدا خواهد کرد و این یک زمانی نیست که بتونه فرد از محل فرار بکنه. از مردم خواستند که در این شرایط سعی بکنند که اطفال و فرزندانشان حفاظت بیشتری بکنند و کهنسالان توجه بیشتری صورت بگیره. از جانب دیگر خیلی از روانشناس ها هم در ولایت هرات اعلام آمارهای سرسام‌آوری از کشته ها و مجروحان رویدادهای زلزله چه در افغانستان و سایر کشورها را که وقتی میشنوند خب طبیعتاً رویشان اثرات منفی بر جای میگذاره و خودشان به جای اون مردم قرار میدن که احتمالاً فرزندانشان در زیر این آوارها کشته خواهند شد. همین باره هم باعث شده که خیلی از مردم دیگه جرأت بازگشت به خانه هایشان نداشته باشند. هیچ کسی در هرات و در کل افغانستان جرأت این نداره که به مردم بگه به خانه هایشان برگردن یا اینکه به خانه هایشان بر نگردن. بر حال مردم ماندند و یک عالم دلواپسی و مشکلاتی که با اون دست به گریبان هستند. در خیمه هایی که خیلی ابتدایی است و در اینج سراها در کوچه ها و داخل خیابان ها نصب شده و مردم در زندگی میکنند هیچ امکاناتی در اونجا وجود نداره. هیچ مرکز عاجل فوریت های پزشکی هم نیست. اینجا آب آشامیدنی سیهی پیدا نمیشه. اینجا مکتب دیگه فعال نیست. اینجا مردم همه چیزشون از دست دادن و تنها امیدشون فقط به خداوند است. همین کمک هایی که مردم افغانستان و جامعه جهانی داره برای اونها انجام میره.
نزدیک به 20 کشته و زخمی در رویداد رانندگی در جاده کابل قندهار عنوان گزارش همکارم عزیز زاهد است که به اتفاق میشنویم.
جاده قندهار کابل که یکی از جاده های پرخطر به سطح افغانستان شمرده می شود و در سطح افغانستان در شرایط فعلی بدترین وضعیت تکنیکی در سطح شاهراهای که کابل را با زونهای دیگر وصل می کند، همین شاهراه کابل قندهار است که وضعیت بسیار بد دارد و چندین بار می شود که حوادث رانندگی یا ترافیکی در این جاده باعث تلفات سنگین به مسافرین و عابرین این جاده می شود. در همین سلسله امروز بار دیگر یک حادثه خونین ترافیکی در این شاهراه شده است که نزدیک به 20 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. مسئولین محلی حکومت طالبان در ولایت زابل تایید می کند که در پی واژگون شدن یک اراده موتر بس یا مسافربری بنز یا نو 304 که در این شاهراه یعنی قندهار کابل واژگون شده، در نتیجه آن دو نفر جان باخته و 17 نفر دیگر زخم برداشته. این حادثه امروز در مربوطات ولسوالی شهر صفای ولایت زابل رخ داده است. مسئولین محلی حکومت طالبان در زابل میگویند که وضعیت تعداد از زخمی ها وخیم گزارش شده و امکان دارد که تلفات این حادثه بیشتر گردد. تا اکنون علت وقوع این حادثه رانندگی هم مشخص نیست، اما رانندگان یا شرکت های مسافربری که مسافرین را از قندهار به کابل منتقل می کند، در اکثریت موارد مسافرین از تیزرفتاری و بی‌احتیاطی آنان شکایت می کند و اکثریت حوادث بس های بزرگ بی‌احتیاطی و به توجه رانندگان عنوان شده است. بر اساس معلوماتی که چند روز پیش وزارت امور داخلی حکومت طالبان اعلام کرد، در 6 ماه گذشته امسال حدود 1029 نفر کشته و هزاران نفر دیگر در افغانستان در حوادث ترافیکی زخمی شده است. بزرگترین علل این گونه حوادث در افغانستان تخریب بودن جاده ها، کمرز بودن این جاده ها و بی‌احتیاطی موتروانان از دلایل عمده وقوع حوادث ترافیکی در افغانستان اعلام شده است. شاهراه قندهار کابل در جمهوریت پیشین بزرگ شدنش و دو خط شدنش آغاز شد، اما با آمدن حکومت طالبان و برخی مشکلات اقتصادی در سالهای اخیر خط دوم این جاده از فعالیت باز ماند و نیمه کاره مانده، ولی طالبان دوباره با امکانات محدود ساخت این جاده را آغاز کرده، ولی هنوز هم با امو کم عرض بودنش ساخته می شود که برای چونین یک جاده مهم اقتصادی افغانستان که شاهرگ اقتصاد افغانستان شمرده می شود، این وضعیت بد شاهرگ از نگاه تکنیکی با چونین یک جاده مهم افغانستان مناسب نیست، ولی حکومت طالبان اعلام کرده که کارش به زودی به پایان میرساند، اما با گذشت زمان بیشتر هنوز هم اکثریت کار این جاده نیمه کار مانده است.
دولت پاکستان برخلاف وعده و قوانین بین المللی پناهندگان قانونی افغانستانی را هم از این کشور اخراج می کند. گزارشی از زهرا سلطانی همکار ما در کابل آماده پخش است.
نزدیک شدن ضرب الاجل پاکستان برای اخراج مهاجران افغان از این کشور. پاکستان تا 2 روز دیگر روند اخراج بیش از 1 میلیون مهاجر افغان را آغاز می کند. با تازگی هم امید امیر وزیر اطلاعات پنجاب گفته ضرب الاجل اعلام شده قابل تمدید نیست و هشدار داده که مهاجران غیر قانونی را دستگیر و اخراج می کند و گفته ما پلانی را که برای اخراج مهاجرین گرفته ایم در چند روز آینده عملی خواهد شد. آنها می توانند 50,000 کلدار پول نقد و دیگر اموال خود را همراه خود انتقال بدهند. عزیز مارج آگاه مسائل سیاسی در این باره می گید.
پاکستان همیشه از مهاجرین افغان باعث وسیله فشار و به نفع منافع خود استفاده کرده. حال هم اگر جامعه جهانی یک مقدار پول به دولت پاکستان بدهد، به اون صورت از اخراج اجباری مهاجرین افغان جلوگیری میکنند. در غیر از او به این روند خود ادامه خواهد داد و به شکل تدریجی به این دلیلی که گفته و بیام اتفاق نخواهد که به شکل تدریجی تا که اهداف برنامه خود که داره او را برآورده کند.
در همین حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان عفو بین الملل خواهان توقف اجباری پناهجویان افغان از پاکستان شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته اکنون بیش از 2 میلیون افغان بدون مدرک در پاکستان زندگی می کنند و از زمان روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان حداقل 600,000 تن شهروند افغانستان و پاکستان مهاجر شدند و در صورت بازگرداندن آنها فاجعه حقوق بشری رخ خواهد داد. سازمان عفو بین الملل هم میگوید اخراج پناهجویان افغانستان از پاکستان نقض حقوق بشر است و گفته پس از آن که دولت پاکستان مهلت اول نوامبر را برای اخراج پناهجویان از این کشور تعیین کرد، این نقض حقوق بشر آنهاست و نگرانی‌های جدی را در مورد ایمنی، رفاه و دسترسی به خدمات اولیه ایجاد می‌کند. آصفه استانگزی آگاه مسائل مهاجرت همچنان در این باره می‌گوید.
این اقدام پاکستان در خصوص اخراج مهاجرین فاقد مدرک خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و یک سیاستگذاری غیر بشردوستانه است. در این زمینه می‌طلبد گفتمان‌ها و رایزنی‌های دیپلماتیک صورت بگیرد.
از سوی هم عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و برگشت کنندگان حکومت طالبان میگوید با دستور رهبر حکومت طالبان برای چگونگی رسیدگی به پناهجویان اخراجی کمیسیون ویژه‌ای به رهبری معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان ایجاد شده و قرار است از طریق این کمیسیون تمام سهولت‌ها برای مهاجرین برگشت کننده فراهم شود و تاکید دارد که حکومت طالبان آمادگی لازم را برای آمدن مهاجرین به کشور دارد و تلاش می‌ورزد تا برای آنها در افغانستان زندگی آرام را فراهم و مشکلاتشان را حل کند و همچنان با انتقال سرمایه‌های مهاجرین در پاکستان من حیث یک نظام مسئول مطابق با یک میکانیزم برای دستیابی افغان‌ها به دارایی‌هایشان اقدام خواهد کرد.
افغانستان که مونږ د دې لپاره پوره تیاری نیولې ده، د افغانستان اسلامی امارت په لوړه کچه باندې د دې لپاره یو کمیسون مقرر کړی، کوم افغانان چې هیواد ته راستنېږي د دوی سره به د انتقال په برخه کې، د ثبت او راجستر په برخه کې، د بیا میشتېدنې په برخه کې او د کار روزګار جوړولو په برخه کې، په دې ټولو برخو کې د دوی لپاره کمیټې جوړې شوې دي او انشاءالله موږ اماده یو چې د دوی ټولې ستونزې په خپل هیواد کې حل شي او په هیواد کې د آرام او د سکون ژوند ولري.
گفتنی است که دولت پاکستان به 1.73 میلیون پناهجوی غیرقانونی افغانستان تا اول ماه نوامبر سال جاری میلادی مهلت داده که این کشور را ترک کنند. در غیر آن به صورت اجباری اخراج می شوند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
یک جوان در ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار با سرمایه گذاری روی 400 هزار دلار آمریکایی زمینه کار را برای صدها تن فراهم ساخته است. گزارش پایانی را از همکارم سمی خاوری بشنوید.
یک جوان در ولسوالی ینگ قلعه ولایت تخار با سرمایه گذاری روی 400 هزار دلار آمریکایی زمینه کار را برای صدها تن فراهم ساخته است. حسیب الله 38 ساله که باشنده ولسوالی ینگ قلعه تخار است، به منظور اشتغالزایی و خدمت به مردم روی 400 هزار دلار آمریکایی سرمایه گذاری کرده و چندین دستگاه تولید انرژی برق، پروسس برنج و غیره ساخته است. حسیب الله میگوید با استفاده از ایجاد دستگاه تولید برق میخواهد صدها خان واده را به نور وصل بسازد و نیز با ایجاد کارگاه پروسس برنج مشکلات دهاقین این حوزه را مرفوع نماید.
هدف ما است که به خاطر این مردم و به خاطر همین دهقانکار یک سهولت را انجام بدیم، یک سهولت بسازیم که مردم کارشان را به سرعت پیش ببره و به اقتصاد کم و به مزد کم کارشان را ما انجام بدیم.
حسیب الله میگوید اکنون در چندین کارگاه او نزدیک به 400 تن مصرف کار هستند. او از حکومت میخواهد که سرمایه گذاران را بیشتر حمایت نموده و زمینه کار را برایشان فراهم بسازند.
ما از دولت میخواهیم که ما را حمایت کند، همکاری کند با ما که ما بتانیم از بیشتر فابریکه بسازیم، از بیشتر زمینه کار را به مردم جور کنیم.
باشندگان چندین ولسوالی در ماورای کوکچه تخار با استقبال از سرمایه گذاری این جوان تخاری میگویند کارشان ساده شده است و حال بر راحتی میتوانند بخش از کارهای دهقانی و زراعتشان را با استفاده از این دستگاه انجام بدهند.
او کارهایی که ما میتونیم به طریق مردکار پیش میبردیم، به طریق یک نفر پیش میبردیم، حال به طریق ماشین میپاش میبریم و تو کارهایی که ما در 5 روز انجام میدادیم، حال در یک روز به ما بسیار سهولت کرده.
عبدالرزاق یکی از دهقان ولسوالی ینگ قلعه تخار میگوید نه تنها کارشان در قسمت زراعت ساده شده است، بلکه برای شمار زیادی زمینه کار نیز فراهم گردیده که این مورد در شرایط کنونی برای مردم با ارزش خواهد بود.
خود مسلمانان در غریب کارم تیر اجل ته پردم کی کی چارو پردې کی کی دی خدای دی خانکارانه مو سره په سولت کی روان دي نو ډېر ښه پروژه روان
ده. از حکومت نه خوایم کی امنیت تامین بکنه، سرمایه گذارا بیاد داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنه. دم نگران از امنیت تامین نباشم هیچ کس نمیتونه به اینجا سرمایه گذاری کنه و کار کنه.
پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان، هرچند که علاقمندی مردم به سرمایه گذاری در بخش های مختلف بیشتر شده، اما هنوز نگرانی های مبنی بر نبود مسئولیت کامل وجود دارد. به گفته باشندگان تخار، اگر حکومت کنونی به گونه کامل امنیت جان سرمایه گذاران را تأمین کند، آنگاه افراد زیادی صاحب کار خواهند شد. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
7:30 به وقت کابل در خدمت شما خواهیم بود با خبرهای پایانی. وقتتان بخیر.
لحظات و اوقات خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. از شما همراهان گرامی دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام یاد خداوند قادر و توانا، عزیزان سلام، وقتتان بخیر و نیکی. برنامه دیگری از مجموع برنامه رازهای زندگی را میشنوید. با ما همراه باشید تا در برنامه امروز در مورد سالمندی و جایگاه سالمندان در خانواده سخن بگوییم. عزیزان، دوران سالمندی همانند دوران کودکی یا جوانی یکی از مراحل زندگی در مسیر تکامل انسان است، با این تفاوت که دوران کودکی و جوانی سرشار از انرژی و تلاش، ولی دوران سالمندی همراه با تحلیل قوا و کاهش میزان فعالیت‌های فیزیکی میباشد. پیری به دنبال کودکی، نوجوانی و جوانی و میانسالی از راه میرسد. انسان در زندگی خود با طی این مراحل تجربیات مختلف را به دست میآورد و سالمندی مرحله انباشته شدن این تجربیات است. این مرحله بسیار حساس است و باید به آن توجهی ویژه‌ای داشت. این توجه هم از سوی سالمندان و هم از سوی اطرافیان آنها ضروری است. پیری دوران است که پدر و مادر ضعیف و تقریبا از کار افتاده می شوند و به فرزندان خیش نیاز بیشتری دارند. بسیاری از والدین در زمان حیاتشان و همچنین در دوران سالمندی به فرزندانشان نیاز مادی ندارند، بلکه خواهان دلجویی از سوی آنان هستند. دوران پیری با طور معمول با بیماری ها و گرفتاری های همراه است. طبیعتاً در چنین موقعیت آنها به یاری فرزندانشان نیاز دارند. این یک واقعیت است که انسان در دوران کهنسالی و سنین پیری فرسوده می شود و قدرت جسمانی و حتی بخشی از توانمندی های فکری و روانی خود را از دست می دهد. در این دوران گاه دانسته های پیشین به فراموشی سپرده می شود و همین دلیل این مسئله مشکلات متعدد را فراروی سالمندان و خانواده های آنان قرار می دهد. بنابراین شناخت صحیح از دوران پیری و آشنایی با نیازهای واقعی سالمندان می تواند فرزندان را در جهت داشتن رفتار مناسب و سنجیده با پدران و مادران پیر یاری رساند. دوستان عزیز، گاهی برخی از فرزندان جوان و کم تجربه و علت بی حوصلگی و یا غرور و یا موقعیت‌های شغلی حق والدین پیر خود را آنچنان که شایسته است به جا نمی آورند. گاهی آنان در برابر والدین خود اظهار فضل و کمال می کنند، ولی نباید فراموش کرد که برخورد متکبرانه با پدر و مادر ناسپاسی در برابر نعمت‌های بزرگ الهی است. قرآن کریم انسانها را از تندی و پرخاش نسبت به والدین نهی می کند و به سخن نیک و لحن شایسته و تواضع در برابر آنان دعوت می کند. در سوره مبارکه اسراء قسمت از آیات 23 و 24 می خوانیم که هرگاه یکی از آن دو یعنی پدر و مادر یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری برسند، کمترین اهانت به آنها روا مدار و بر آنها فریاد مزن و سخن لطیف، سنجیده و بزرگوارانه به آنان بگو و بالهای تواضع خیش را از روی محبت و لطف در برابر آنان فرود آر. در روایات اسلامی آمده است که ادب و احترام نسبت به پدر و مادر آن است که آنان را به اسم صدا نکنی، به احترامشان برخیزی، از آنان جلوتر راه نروی، با آنان بلند و پرخاشگرانه سخن نگویی، نیازهایشان را برآوری و در سن پیری از آنان مراقبت کنی. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی آماده یه بخش است که با هم میشنویم.
خدا تو قرآن میگه پدر و مادر رو اوف بهشون نگید. اوف یعنی اظهار ناراحتی. 4 بار کنار توحید خدا میگه والدین. خیلیه. مگه بعد توحید چیز دیگه نداریم مهمتر از توحید؟ نبوت نداریم؟ امامت نداریم؟ الله تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا. 4 بار کنار تو نمیگه انفاق، احسان. قل لهما قولا کریما، باشون بزرگوارانه سخن بگید. یه کسی آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من پدر و مادرم فوت کردن، دیگه وظیفه ندارم دیگه، و بالوالدین احسانا تموم شد دیگه. به پدر و مادر، خب پدر و مادر که نیستن من چه احسانی بهشون کنم؟ پیغمبر فرمود که مگه تو قرآن اومده در زمان حیاتشون بالوالدین احسان رو در زمان زنده بودنشون؟ نه. گفت یعنی چی آقا؟ الان که مردم من باید احسان کنم؟ فرمود بله. بعد شمردم، فرمود 1 طلب مغفرت کن براشون، یستغفر لهم، خدای پدر مادر رو بیامرز، مثلا رب اغفر لی و لوال. 2 صدقه از طرفشون بده. 3 یصلی عنهما، امام صادق فرمود من هر روز برای بابام و مادرم، او شما که من باباش امام باقره، بابا امام باقر که دیگه نیاز نداره، خودش امامه، هر روز براشون 2 رکعت نماز میخونم، روز نه شب. فرمود هر روز برای والدینم 2 رکعت نماز میخونم، رکعت اول حمد و انا انزلنا، رکعت دوم حمد و انا اعتیناکل کوثر. بعد پیغمبر فرمود دوستاشو احترام کن. مثلا بابا یه رفیق پیرمردی داشته، با هم همپالکی بودن، هم جلسه بودن. حالا تو پیغمبر اکرم گاهی گوشت میفرستاد برای پیرزنی، میگفتن این کیه؟ میگفت این رفیق خدیجه بوده. حالا زنت از دنیا رفت، سقرا خانم، کبرا خانم که با هم میرفتن عصر سر میزدن به هم، میرفتن خرید، این که زنده است، میفرمود این رفیق حضرت خدیجه بوده، حضرت خدیجه اینو دوستش داشت. و لذا روایت داریم که بعضیا وقتی که پدر مادرشون میمیرن عاق والدین میشن، عاق از اون عالم، یعنی پدر و مادر این اولاد هیچ کاری براشون انجام نمیده، عاق میکنن فرزند. پس این در واقع نکته اساسی است.
دوستان همراه، در فرهنگ و عرف اسلامی سالمندان از جایگاه پرارزش برخوردارند. مجموع افراد فامیل و بزرگان خود احترام می‌گذارند، در کارها با آنان مشورت می‌کنند و در اختلافات بر رأی و داوری آنان ارج می‌نهند. گاهی یک سخن از سوی بزرگان و پیران فامیل آتش فتنه‌ای را خاموش می‌سازد یا تفرقه و کدورتی را به همدلی و آشتی مبدل می کند. سالخوردگان اغلب تا زنده هستند نعمت وجودشان ناشناخته است. چه بسیار اختلافها و نزاعهای خانوادگی که پس از درگذشت بزرگ فامیل چهره نشان می دهد. به همین دلیل پیامبر گرامی اسلام می فرماید برکت و خیر ماندگار با بزرگترهای شماست. همچنین در جای دیگر فرمود پیرمرد در میان خانواده‌اش همچون پیامبری در میان امتش است. این اشاره به همان نقش محوری، فروغ بخشی، صفا آوری، هدایت و ارشاد و الفت است که در وجود سالمندان نهفته است. پس اگر بزرگترها در فامیل و خانواده چراغ روشنی بخش و محور وحدت و همدلی و عامل انس و ارتباط و رفت و آمدهای خانوادگی اند، باید این جایگاه محفوظ بماند و مورد حراست و تقویت قرار گیرد. توجه به جایگاه و موقعیت سالمندان از سوی فرزندان و سایر اعضای فامیل در ارتقای سلامت روحی و روانی آنان نیز مؤثر است. به همین دلیل اسلام این مسئله را مورد توجه خاص قرار داده است.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800226 در ایران، 0794717144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. عزیزان، توجه به سالمندان سبب می شود که آنها خود را افراد منزوی و منفعل احساس نکنند و از سوی دیگر جوانان از تجربیات مفید و دانسته های ارزشمند آنان استفاده کنند. از آنجا که بزرگترها و سالمندان چراغ روشنی بخش و محور همدلی در خانواده هستند، شایسته است که جایگاه این انسانهای شریف مورد تکریم قرار گیرد. رعایت ادب و مقتضای حق شناسی نسبت به عمر تلاش صادقانه و ایثارها، گذشتها، دلسوزیهای سالمندان آن است که در خانواده ها مورد احترام قرار گیرند. عزیز و محترم باشند، به آنان بیمهری نشود، خاطرشان آزرده نگردد و توصیه‌ها و راهنمایی‌هایی که از سر سوز و تجربه می‌دهند بی‌اعتنایی نشود. احترام به بزرگترها و ترحم و مهربانی نسبت به کوچکترها از دستورالعمل‌های اخلاقی اسلام است و قانون خانواده‌ها را گرم و مصفا می‌سازد. امام جعفر صادق علیه السلام در این مورد می‌فرماید: کسی که بزرگ ما را احترام نکند و کوچک ما را مورد شفقت و عطوفت قرار ندهد، از ما نیست. عزیزان، نکته مهم دیگر در تکریم سالمندان انتقال این فرهنگ به نسل آینده است. از عمده‌ترین راه‌های انتقال یک فرهنگ به نسل‌های آینده رفتار پدر و مادر و مربیان است. کودکان آنچه را در رفتار بزرگترها ببینند از آن الگو می‌گیرند. احترام به بزرگترها و رعایت ادب و تکریم نسبت به سالخوردگان اگر در عمل و رفتار ما تجلی یابد، فرزندان ما نیز این فرهنگ را می‌آموزند. کسی که انتظار ادب و معرفت و حق شناسی از فرزندانش دارد، باید همین رفتار را با پدر و مادر و بزرگترها داشته باشد تا کوچکترها هم از او بیاموزند. نکته دیگر این که از آنجا که بهداشت روحی و روانی سالمندان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، باید به این موضوع به خصوص از سوی خود سالمندان توجه شود. با سخنی از دکتر احمد بهپژوه، روانشناس ایرانی، در این مورد برنامه را به پایان میبریم. وی میگوید سالمندان باید سعی کنند به زندگی خود معنای مثبت ببخشند، با طور صحیح و اوقات فراغت بپردازند و در امور اجتماعی و کارهای داوطلبانه مشارکت داشته باشند. برقراری ارتباط با دیگران و عضویت در گروه‌های اجتماعی می‌تواند به سالمندان یاری رساند. به عنوان مثال، آنها می‌توانند در سازمان‌های غیر دولتی و یا انجمن‌های علمی و یا در تشکل‌های مذهبی و مؤسسات خیریه فعالیت کنند. انتخاب یک کار لذت بخش و یا پذیرش مسئولیت و توانمندی روحی آنها کمک می کند. پرداختن به کارهای هنری و یا نوشتن، رفتن به سفر با دوستان و خانواده می تواند برای سالمندان مفید واقع شود. برنامه امروز ما به پایان رسید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.